شنوندای عزیز، با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 121 نهج البلاغه شریف حضرت مولا علی علیه السلام در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امید که همراه ما باشید و این برنامه برای شما سودمند باشد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند خیلی فرق است میان دو عمل، عملی که لذتش می رود و پیامدش می ماند و عملی که رنجش می رود و اجرش می ماند. دوستان عزیز، در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم اعمال و کارهای انجام می دهیم که هرچه از نقطه نظر ظاهر چشمگیرتر باشد، آن عمل در نزد مردم دنیا بزرگتر و مهمتر است. مثلا اگر کسی مسجد، مکتب یا مدرسه و یا شفاخانه یا بیمارستان بسازد، مردم را برای افطاری در ماه مبارک رمضان اطعام کند، یتیم‌ها را سرپرستی نماید و کارهای از این قبیل، این کارها از منظر اهل دنیا کارهای بزرگ و قابل تمجید و تحسینی هستند. اما از نقطه نظر قبول شدن این اعمال در نزد خداوند، به جان و روح عمل بستگی دارد که همان نیت است. هر عملی هر چقدر هم که بزرگ باشد، اگر برای خدا نباشد، مانند یک پیکر بزرگ اما مرده است. در حالی که یک عمل به ظاهر کوچک و پیش پا افتاده برای رضای خداوند، عملی زنده و مؤثر است. این عمل گاهی بسیار سخت و دشوار نیز هست، اما همین که برای خاطر خدای بزرگ باشد، اجر و پاداش بزرگی به دنبال خود دارد. روزه‌ای که روزه‌دار در اوج گرمای تابستان می‌گیرد، مالی که به سختی جمع شده و به مصرف نیازمندان می‌رسد، جهادی که مجاهد در راه خدا در آن وارد می‌شود، یا هر عمل سخت دیگری که تنها به خاطر خدا انجام می‌گیرد، نتایج ارزشمندی دارد. همانند زحمات طاقت فرسای دهقان یا کشاورزی که با فرارسیدن فصل درو و عرضه محصول به بازار و فروش خوب آن، خستگی و رنجهایش از یاد می رود و با امید دوباره کار و تلاش خود را با انگیزه بالاتری آغاز می کند. شنونده سخنان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 121 نهج البلاغه شریف امیر المومنین علیه السلام: شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. حضرت فرمودند چقدر این دو عمل با هم متفاوتند، شتان ما بین عملین، دو تا عملی که کاملا عمل متفاوتی هستند. یک عمل هست که انسان انجام میده، تذهب و لذته، لذتش میره ولی تبعاتش میمونه، عواقب سوء اون باقی میمونه. و عمل دوم عملی هست که انسان انجام میده، تو عمل یک زحمتی هم میبره اما زحمتش میره، تذهب و معونته و یبقا اجره، ولی اجر و پاداش او خواهد ماند. خب راجع به این فراز نورانی امیرالمومنین علیه السلام به دو تا عمل اشاره میکنه. اولا باید بدونیم که دنیا وادی عمل هست. فرمودند که الیوم عملون بلا حساب و غدن حسابون بلا عمل. امروز روز عمل کردن هست، امروز روز کار کردن هست، ما رو به حساب نمی کشن که حالا چه کار دارین میکنین، چه عملی رو انجام میدید. انسان رو مختار آفریدن که هر عملی رو میخواد انجام بده، اعمال خوب انجام داد یا اعمال بد انجام داد، انسان مختاره. طبق آیات شریفه قرآن کریم که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، در خیلی از آیات بحث اختیار انسان مطرح شده. ما راه رو به تو نشون میدیم، چاه رو هم به تو نشون میدیم، انبیا رو فرستادیم، کتابهای آسمانی رو فرستادیم، تو مختاری خوب انجام بدی یا بد انجام بدی. پس وادی عمل هست. حالا اگر انسان عمل خوبی رو انجام داد که از ما عمل صالح میخواد، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون کسانی که اهل عمل صالح نیستن در واقع تو خسرانند، تو زیانند از این ثروت خدادادی، از این سرمایه‌ای که خدا بهشون عنایت کرده، از این عمری که پروردگار متعال در اختیار اونها قرار داده، عقلی که داده، این امکاناتی که داده، خب استفاده نکردن. اونی که عمل صالح انجام داده او دیگه در زیان نیست، او در واقع استفاده کرده از امکانات، لذا اینجا استثناء شده که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. پس وادی وادی عمل هست. اولا این نکته رو بدونیم، الان از ما حساب نمیکشن ولی قیامت از ما حساب میکشن. این که میگیم الان از ما حساب نمیکشن معناش این نیست که آثار اعمال ما نمیماند. چرا؟ هیچ کدام از آثار اعمال از بین نخواهد رفت. تمام اعمال خوب یا تمام اعمال بد انسان آثارش مندگار است و خود عمل هم میماند. لذا روز قیامت میفرماید که اون جهنمیه میگه که کاش عملم رو نمیدیدم. یا اون متجد کل نفس ما عملت من خیر مخزرا و ما عملت من سوء تبدل لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی که تجد کل نفس ما عملت، هر نفسی اون عمل رو میبیند. روز ظهور اعمال است، روز بروز اعمال است، روز تجسم اعمال است. لذا بزرگان فرمودن نه اینکه فقط اثر عمل رو میبیند که حالا اثر یک عمل بشه بهشت، اثر یک عمل هم بشه جهنم، نه، اصلا خود عمل برای انسان مجسم میشه و این برای بهشتی ها لذت داره. اون وقتی که اون عمل رو مجسم میبینن چه لذتی میبرن از انجام اون عمل توسط خودشون، و اون جهنمی وقتی اون عمل رو میبیند چه نقمتی و چه عذابی میکشد از این که از خودش خجالت میکشه، چرا من این عمل رو انجام دادم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زالینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی،
جهانی سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. ما در خدمت شما همچنان هستیم از رادیو دری شهر مقدس مشهد با برنامه پندهای حکیمانه. امام علی علیه السلام در حکمت نورانی 121 به این دو موضوع اشاره فرموده و در بیان تفاوت اعمال خیری که مورد رضای خداست و لذات و هوسرانی های ناپایدار دنیا می فرماید، این دو عمل چقدر با هم متفاوتند. عملی که لذتش می رود و عواقب سوی آن باقی می ماند و عملی که زحمت و رنجش می رود و اجر و پاداشش باقی می ماند. محمد ابن مسلم یکی از اصحاب بزرگ امام جعفر صادق علیه السلام بود. او از بزرگان قوم خود بود و مردم احترام زیادی برای او قائل بودند. یک روز خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: یا ابن رسول الله، عمر ما سپری شده است، از قرآن و روایات شما بهره میبریم و روایات زیادی برای مردم نقل میکنیم، ولی آنچه خودمان از نقطه نظر باطن میخواهیم به ما نرسیده است. امام فرمودند: یا محمد، برای خدا تواضع کن، به عبارتی خودت را پایین بیاور. در میان مردم و بالاخص اعراب، مرد بزرگ همیشه باید کار بزرگ کند و کارهای کوچک برای او مایه ننگ است. اما در نزد این مرد شریفی چون محمد ابن مسلم که رئیس قوم و عشیره است، کلام امام جلوه کرد و به قلبش نشست. فردا صبح یک سبد خرما و یک ترازو برداشت و کنار در مسجد کوفه نشست و مدام فریاد می‌زد: خرما، خرما، مردم بیایید و خرما بخرید. مردم همه آمدند و از او خرما می‌خریدند و به هم نگاه می‌کردند که این که اینجا نشسته محمد ابن مسلم است، او که شیخ عشیره و شریف قوم است، پس چرا خرما فروش شده است؟ مردم می آمدند و می رفتند و مذمت می کردند و او هم هیچ اعتنایی نمی کرد و مشغول فروختن خرماهای خودش بود. سبدش که تمام شد، خدمت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت: یا ابن رسول الله، کارم تمام شد و به آنچه که می خواستم برسم رسیدم. محمد ابن مسلم عملی انجام داد که برای انسان متمول یا ثروتمند و شناخته شده ایشون او سخت بود، اما به اجر و پاداش معنوی خود رسید.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم بر احترامت آمدم، سر تا به قدم بر احترامت آمدم، یا مولا علی، خسته خسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، یا مولا علی، مردم را نشرمان، روخ از جانبی مردم برمگردان، روخ از جانبی مردم برمگردان.
امیدوار هستیم که همه اعمالی که انجام می دهیم برای رضای خداوند باشد و از کبر، خودپسندی و ریا در اعمالمان و در زندگیمان خبری نباشد. تا فرصتی دیگر و تا یک پندهای حکیمانه دیگر، همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. روز خوبی داشته باشید و حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
اشتار سیاسی مختلف بیاین در بیرکم اطلاع بکنم. نه تنها از خاطر طالب خواست، بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی
آقای خانه برای خدا و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن
ندارن. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتون دوستان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان این برنامه و البته آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خوب دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. تأکید بر امداد رسانی و آسیب دیدگان زلزله. ادامه تنش افغانستان و پاکستان و مذاکرات دو کشور. و تأکید بر تسهیل جابجایی کالا در مسیر چابهار میلک. خب دوستای عزیز، خدمتتون رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که حدوداً 30 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این هفته زلزله ولایت بلخ و سمنگان یکی از رخدادهای تلخ افغانستان بود که در جریان این زمین لرزه 23 تن کشته و بیش از 600 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در این زمین لرزه 512 خانواده در 5 ولایت آسیب دیدند. این نهاد بین المللی گزارش داد که این فاجعه در حالی رخ داده که افغانستان همکنون با بازگشت گسترده مهاجران، بحران اقتصادی و کمبود پناهگاه در آستانه زمستان مواجه است. سازمان بین المللی مهاجرت هشدار داده که با فرارسیدن فصل زمستان و کمبود منابع مالی، آسیب دیدگان در معرض خطر جدی سرما و بیماری قرار دارند. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان، هم سفری داشت به ولایت زلزله زده سمنگان و از روند امدادرسانی و اقدامات انجام شده برای آسیب دیدگان آگاه شد. رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که در جریان سفر عبدالغنی برادر به سمنگان اعلام شد که تاکنون کمک‌های اولیه شامل مواد غذایی، دارو، پوشاک، چادر و لوازم ضروری به تمامی آسیب دیدگان زلزله رسانیده شده. مجروحان با جراحات سطحی تداوی شده اند و برای افراد نیازمند به تداوی بلند مدت هم کمک‌های نقدی اختصاص یافته است. از سوی دیگر در افغانستان طی روزهای گذشته تاکید زیادی شد، کشورهای مختلف هم اعلام آمادگی کردند برای کمک به آسیب دیدگان. از جمله وزیر امور خارجه ایران در پیامی با اشاره به زلزله شدید در افغانستان بیان کرد ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله زده اعلام می‌دارد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف هم سفری داشت به ولایت سمنگان و با زلزله زدگان ولسوالی خم دیدار داشت و بخش از کمک‌های بشردوستانه ایران را تقدیم آنان کرد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف گزارشی در همین باره تهیه کرده، دعوت می‌کنم بشنوید.
حمید رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان از زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار کرده و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را به آسیب دیدگان این رویداد توزیع نمود. آقای احمدی هدف از سفر خود به ولایت سمنگان را دلجویی از زخمیان زمین لرزه اخیر و انتقال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. با گفته ای او این کمک ها شامل خیمه های اضطراری، مواد غذایی و دارو است که از سوی کنسولگری ایران در مزار شریف و با نمایندگی از دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان فراهم شده است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان استاده و در زمان های دشوار از هیچ گونه همکاری و کمک دریغ نخواهد کرد.
یه تعدادی از دوستان خانه هاشون تخریب شده، اگر امکان داشته باشه برای مجذوبین و اینایی که خونه هاشون از بین رفته یه مقدار خیمه و دارو براشون تهیه کنیم. لذا تلاش کردیم که این ادویه و خیمه رو تهیه کنیم.
در همین حال معاون والی سمنگان با قدردانی از همکاری کشور ایران و کنسولگری این کشور در مزار شریف گفت مقامات محلی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمیته از ادارات دولتی تشکیل دادند تا در اسریع وقت به مشکلات مردم رسیدگی کرده و کمک های اولیه را به آنان برسانند. ولایت های بلخ و سمنگان در روزهای اخیر شاهد زمین لرزه شدیدی بودند که بر اثر آن ده ها تن جان باخته و صد ها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد خسارات سنگین مالی و جانی بر جا گذاشت و نهادهای داخلی و خارجی برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. چنانچه در جریان هستید، تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان یکی دیگر از رخدادهاست که البته چند هفته است تشدید شده. مذاکراتی در دوحه قطر و استانبول ترکیه برگزار شد. دیروز هم دور سوم مذاکرات در استانبول ترکیه برگزار شد. به هر صورت دو طرف در خصوص این مذاکرات بحث‌هایی را مطرح کردند در محافل رسانه‌ای و سیاسی گفتگوهای هم انجام شده بین مقامات دو کشور، اما یکی از موضوعاتی که مطرح شد در جریان این تنش‌ها اظهارات ذبیح‌الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان که تأکید داشت پهپادهای آمریکایی از آسمان پاکستان وارد حریم هوای افغانستان می‌شوند، که این اقدام نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان است. آقای مجاهد گفت همانطور که پاکستان خواهان آن است که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نشود، ما نیز انتظار داریم که از فضای پاکستان علیه افغانستان بهره برداری نشود. سخنگوی طالبان همچنین مسئله تحریک طالبان پاکستان را تنها موضوع حل نشده در گفتگوهای کابل اسلام آباد دانست و تصریح کرد دولت پاکستان از حکومت طالبان خواسته فعالیت این گروه را در خاک خود محدود کند، اما این خواسته خارج از صلاحیت کابل است. مجاهد گفته تحریک طالبان پاکستان تحت اداره حکومت طالبان افغانستان نیست و اساساً محصول سیاست‌های گذشته اسلام آباد در مناطق مرزی است. اما یکی دیگر از موضوعاتی که این هفته آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آن اشاره کرد این بود که آقای مجاهد گفت نظامیان پاکستانی با برهم زدن وضعیت به واقع تلاش دارند که زمینه برگشت آمریکا و پایگاه بگرام را فراهم کنند. پیرامون این موضوع زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است نظامیان پاکستانی با برهم زدن وضعیت برای برگشت آمریکا به پایگاه هوایی بگرام زمینه سازی می کنند.
او ستونز جوړول غواړي په سیمه کې کېدای شي د زمینه مساعدول غواړي چې امریکا په اسانۍ سره وغواړي چې بگرام د مخترقه کندا سکه ستونز بنوي.
سخنگوی حکومت طالبان در این مصاحبه همچنین اعلام کرده که در مذاکرات استانبول با طرف پاکستانی گفته شده که حکومت طالبان آماده است مهاجرانی را که اسلام آباد آنها را تهدید می‌داند از کشور اخراج کند، اما پاکستان این پیشنهاد را نپذیرفته است. با گفته آقای مجاهد هیئت پاکستانی در مقابل از حکومت طالبان خواسته و جای اخراج این افراد و پاکستان آنها را در خاک افغانستان کنترل کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله واحد فقیری بر این باورند که دولت پاکستان خواهان رابط خوب با افغانستان نیست و سیاست دوگانه را پیش می‌برد. از این رو در مذاکرات با هیئت افغانستان بهانه‌جویی می‌کند.
پاکستان باز برای از سر گرفتن این کشمکش‌ها یک بهانه دیگر را جستجو خواهد کرد. لحاظ افغان ها باید مواظب باشند، هوشیار باشند و برای آینده آمادگی داشته باشند. اگر کجا در پاکستان یک حکومت دیگه بیاید، یک حکومت که این شهامت اخلاقی را داشته باشد که به مردم خود بگوید که مشکلات داخلی ماست و این به افغانستان تعلق نداره، در اون صورت یک اوربان و متارکه دائمی شاید برقرار شد.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی بود. دوستان، تنش افغانستان و پاکستان البته سابقه دیری نداره. قبل از حکومت طالبان هم بارها شاهد اختلافات افغانستان و پاکستان بودیم در موضوعات مختلف، اما بعد از حکومت طالبان انتظار می رفت که روابط افغانستان و پاکستان وارد مرحله جدید شود و همکاری ها گسترش پیدا کنه. اما در ماهای اخیر بارها شاهد اختلافات و البته تهدیدات جدی بودیم از سوی مقامات دو کشور که در نهایت منجر به برخی از درگیری ها شد و بر همین اساس مذاکراتی در دوحه قطر، بعد از آن در استانبول و دور سوم هم که دیروز برگزار شد. پیرامون تنش افغانستان و پاکستان و اینکه راه حل نهایی چه میتواند باشد، تحلیل بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
اگر ما به گذشته ها برگردیم، بسیاری از این کشورها جغرافیای دیگه ای داشته، کشوری در درون کشور دیگه ای بوده، مرزها عقب و جلو شده. اگر ما بیاییم به گذشته برگردیم، خب پاکستان جزء هند بود، دوره های مختلف خب این خطوط هی جا به جا شده. خب طبعا نزدیک 100 سال، بیش از 100 سال میشه این خط ایجاد شده بین پاکستان و بین افغانستان. خب در طول این مدت خب کشورها در دو طرف مرز زندگی خاصی را داشته، قوانین و ضوابط منحصر به فرد خودشان داشته. اگر ما بخوایم این مرز را جابجا بکنیم، خب طبعا مشکلات عدیده ایجاد خواهد شد و طبعا هر کشوری سعی میکنه از اون خاکی که بر او سلطه داشته دفاع بکنه و خب خاک هر کشور، جغرافیای هر کشور، حکم ناموس او کشور داره. طبعا غیرت‌های ملی، تعصبات ملی تحریک میشه و این طبعا سرانجام خوبی نخواهد داشت. به نظر من دامن زدن به مسائل جغرافیایی جز دردسر، جز خونریزی، جز جنگ و نزاع و ناامنی ثمره دیگه برای هیچ کدام از دو کشور نخواهد داشت. نکته دوم این که با توجه به اون شرایط پدرخواندگی که پاکستانی ها نسبت به طالبان داره، انتظار داشتن که با توجه به روابطی که طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی و تی تی پی دارن، اونها را متقاعد بسازن که به حکومت پاکستان تمکین بکنه و از شعار استقلال طلبی دست بردارن و از سهر به زمین بگذارن، اونها را متقاعد بسازن. خب شاید طالبان هم وعده هایی داده بودن اما نتوانستن به این وعده ها جامعه عمل بپوشانن و خب طبعا نشست های هم صورت گرفت، مذاکرات در اون اوائل صورت گرفت اما اینها نتیجه نداد و همچنان تی تی پی به عنوان یک تهدید بزرگ امنیت و اتحاد پاکستان را تحت تاثیر قرار داده و این خب تبعیض برای پاکستانی ها قابل تحمل نیست و خب تبعیض که متقابلا پاکستانی ها هم ممکنه دست به اقدامات مشابهی بزنن و گروه های دیگری را اونها مورد حمایت قرار بدن و خب طبعا این چالش ها همچنان ممکنه ادامه پیدا بکنه و فعلا ما میبینیم که نیش تهدیدها در این اواخر تیزتر شده، چه از ناحیه پاکستانی ها و چه از ناحیه افغانستان که بحثی جغرافیا را مطرح کردن که این خب یک خطر بسیار بزرگی برای پاکستانی ها خواهد بود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. افغانستان در هفته ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. مدیر کل راه آهن شمال ایران روز چهارشنبه این هفته 14 عقرب اعلام کرد نخستین بار عملیات ترانزیت گازوئیل از مبدأ روسیه به مقصد بندر امیرآباد بهشهر در ولایت مازندران ایران بارگیری شد و سپس از طریق خطوط ریلی این کشور به افغانستان ارسال شد. رحمان معصومی گفت در مرحله نخست این عملیات 5000 تن گازوئیل از طریق خط آهن ایران به سمت افغانستان ترانزیت شد. هفته گذشته هم نخستین قطار باری حامل گازوئیل صادراتی ایران از مسیر خط ریلی خاف‌هرات وارد ایستگاه روزنک در ولایت هرات شد. سخنگوی مقام ولایت هرات هم در گفتگو با خبرنگار ما گفت که روزانه تا 2000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خاف‌هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. همکار ما فیض احمد محمدی در همین باره گزارشی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
در گوشه ای از ایستگاه روزنک در ولایت هرات قطارهای باری یکی پس از دیگری میرسند. واگن‌های پر از سمند، کاشی، آهن و مواد نفتی که این روزها نفس تازه‌ای به بازارهای غرب افغانستان بخشیدند. حالا مسیر ریلی خاف هرات به یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های تجارتی کشور تبدیل شده است. مقام‌های محلی در هرات میگویند که میزان واردات از طریق این خط آهن در مقایسه با سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. افزایش چشمگیر که نشان می‌دهد تاجران افغان بیش از هر زمان دیگری به استفاده از حمل و نقل ریلی تمایل دارند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری می‌گوید روزانه تا 2000 تن اموال تجارتی به ویژه سمنت و کاشی از طریق خط آهن خاف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. روند تخلیه بار در این ایستگاه به صورت منظم جریان دارد و بیشتر واردات شامل مواد ساختمانی، آهن و مواد نفتی است.
به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات، رقم واردات و صادرات از طریق خط آهن خاف هرات نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است و همچنان اقلامی که از این طریق وارد می شود بیشتر آن سمنت، کاشی و مواد نفتی می باشد و در اواخر به اثر مشکلاتی که در مرز پاکستان به وجود آمده است، ما شاهد استفاده بیشتر از خط آهن خاف هرات هستیم.
این افزایش واردات تنها نشانه رونق تجارت نیست، بلکه پیام‌آور تغییر در ساختار حمل و نقل کشور نیز می باشد. سالها بود که تاجران افغان از مشکلات بنادر زمینی، از جمله نبود وسایل نقلیه کافی، هزینه‌های سنگین و طولانی شدن روند اداری شکایت داشتند. حالا اما به گفته کارشناسان اقتصادی، استفاده از راه آهن بهترین گزینه برای تسهیل واردات و صادرات است. بر اساس آمار اداره خط آهن هرات، همکنون ماهانه تا 50,000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خافرات وارد کشور می شود. افزون بر این، در سال گذشته بخشی از صادرات افغانستان از جمله مواد معدنی و میوه‌های تازه نیز از همین مسیر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی انجام شده بود. خادم آگاه امور اقتصادی معتقد است که این مسیر نه تنها افغانستان را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بازارهای خلیج و اروپا متصل می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه جاده‌ای شود.
چون که افغانستان کشور ماهات و خشکه است، ما بتانیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی یکی از خطوط جاده‌ای نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر است. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشالله ما شاید انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
در چشمانداز آینده خط آهن خواف هرات دیگر تنها یک مسیر تجارتی نیست، بلکه پلی است میان امید اقتصادی و ثبات منطقه‌ای. مسیری که با هر واگن سمنت و هر تانکر نفت نوید بازسازی، اشتغال و پیوند دوباره افغانستان با اقتصاد جهانی را با خود به همراه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب، گزارش همکار ما آقای محمدی بود در رابطه با خط آهن خواف هرات. اما باز هم درباره ایران و افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که سفیران ایران در افغانستان و هند در بندر چابهار دیداری داشتند با بازرگانان افغانستانی و در این دیدار درباره تسهیل جابجایی کالا در مسیر چابهار میلک گفتگو کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده و به ابعاد مختلف آن هم پرداخته. دعوت میکنم بشنوید.
دیدار سفیران ایران در افغانستان و هند با بازرگانان افغان در چابهار. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه اعلام کرده است که نشست مشترکی میان علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل، و محمد فتحعلی، سفیر ایران در هند، با جمعی از بازرگانان افغان در بندر چابهار برگزار شده است. با گفته این سفارت، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، همچنین در سفر به چابهار از بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد چابهار دیدن کرده و در ملاقات با مسئولین این شهر و بازرگانان افغانستانی مقیم آنجا در مورد بهبود و سرعت جابجایی کالا در مسیر چابهار، میلک و بالعکس آن گفتگو کرده است. سفارت ایران در ایکس نوشته، در بندر چابهار سالانه بیش از 6 میلیون تن کالا تخلیه و بارگیری می شود. ساخت سیلوها، انبارها، مخازن سوخت در بندر شهید بهشتی و توسعه راه آهن و جاده ها بین این بندر و مرز میلک نقش این بندر را در همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان افزایش خواهد داد. در همین حال، عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، بندر چابهار را برای توسعه بیشتر تجارت افغانستان مهم خوانده است.
همیشه ما کوشش ما و سعی ما بمی بوده تا ما بتانیم بازارهای بدیل برای کالاهای افغانستان پیدا بکنیم. فعلا الحمدلله تجارت ما از بندر چابهار و بندر عباس با کشور هندوستان، کشورهای عربی، خصوصا امارات متحده عربی، با اینا همه جریان داره و هیچ نوع مشکل نیست.
از سوی هم جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بندر چابهار را یک مسیر خوب و امن برای افغانستان عنوان کرده و میگوید این بندر امکان دسترسی کشور را به آبهای آزاد فراهم میکند. به گفته وی، چابهار میتواند جایگزین مناسبی برای مسیرهای تجارتی با پاکستان باشد.
چابهار یو لار ده او کیدای شي هر څونه چې په هغه باندې سرمایه گذاری وشي او پانګونه وشي او داسې هغه کشتی چې ضرورت دی ټول دنیا ته ولاړ سي او په وسیتو غدا دوی ډیر مالونه انتقال کړي د اخونه تګراتک وکي دا موږ او تاسو ته خدای او کیدای شي چې موږ د چابهار د لارې نام ګټه پورته کړو.
به باور آگاهان امور اقتصادی هم بندر چابهار به عنوان یک فرصت استثنایی و تحول آفرین برای افغانستان در بهبود و تقویت فعالیت‌های تجارتی، رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی بود. اما بازم درباره ایران و افغانستان، سرکنسول ایران در جلال آباد این هفته سفری داشته به ولایت لغمان. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در شرق افغانستان در گزارش خود به این موضوع پرداخته و سفر سرکنسول ایران به لغمان را بررسی کرده. دعوت میکنم بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت آب و تحصیلات عالی با ولایت لغمان در شرق افغانستان همکاری می‌نماید. مسئولان اداره ولایت لغمان همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران را در بخش‌های یاد شده مؤثر و ضروری می‌خواند. مجید رضا پناه، کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، در سفرش به ولایت لغمان و نشست تعارفی با قاری بختیار معاذ والی ولایت لغمان گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است تا با در نظر داشت تقاضاهای مقامات این ولایت در بخش‌های کشاورزی، استخراج معدن، مدیریت آب، ساخت سرخانه ها و همچنان سکتور تحصیلات عالی همکاری های دو جانبه را انجام دهد. وی همچنان گفت برای ظرف سازی در این ولایت تجارب، مشورت ها و اندوخته های جمهوری اسلامی ایران با مسئولان شریک ساخته خواهد شد.
مقرر شد حالا در آینده نزدیک دوباره سفری به اونجا داشته باشیم برای جلسه مشترک با این عزیزان. در این سفر فرصت شد با رئیس دانشگاه لغمان ملاقات داشته باشیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد. ما هم قول مساعد برای همکاری‌های دانشگاهی رو دادیم. در ادامه دیدارهامون با رئیس اداره زراعت ملاقات داشتیم. در این ملاقات هم که به خصوص موضوعات کشاورزی، روش‌های نوین آبیاری، باغداری و همچنین موضوع نیاز منطقه به سردخانه مطرح شد و تلاش کردیم که زمینه‌های همکاری رو در واقع تشریح بکنیم و انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم گامی هرچند کوچیک در جهت توسعه منطقه مشرقی برداریم و در چارچوب همکاری‌های دو جانبه. البته
کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنان گفت در نشست با والی لغمان تصمیم گرفته شد تا در آینده نزدیک نشست با نمایندگان تجار، سرمایه‌گذاران و کشاورزان برگزار و نظرات و پیشنهادات آنان یادداشت و در برنامه‌های آینده در نظر گرفته خواهد شد. قاری بختیار معاذ والی ولایت لغمان در این نشست ضمن یادآوری از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف با افغانستان گفت دو کشور روابط دیرینه و دوستانه دارد و سعی خواهد نمود تا اداره تحت امرش با در نظر داشت احترام متقابل برای تقویت هرچی بیشتر این مناسبات بکوشد. والی لغمان گفت همکاری ها و شریک ساختن تجارب و مشورت های جمهوری اسلامی ایران در سکتورهای یاد شده مهم و ضروری می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و البته آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از موضوعات روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. این هفته مقامات اعلام کردند که پیشنویس برنامه استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن افغانستان در معاونت اقتصادی حکومت طالبان تایید شده. این موضوع را همکار ما با محمد عیسی رضایی، کارشناس اقتصادی، در میان گذاشته. آقای رضایی در گفتگو با خبرنگار ما تاکید داشت که نفس این موضوع مفید است اما در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. اینکه چرا امکان پذیر نیست با هم بشنویم صحبت های آقای رضایی را.
افغانستان در مجموع، چه حاکمان افغانستان و چه بخش خصوصی، با یک فقدان ظرفیت در استفاده از منابع داخلی روبرو هستند. توانایی لازم را نداره که اولا که این نیرو را جمع‌آوری بکنند، چون در داخل افغانستان متخصصینی که بتونه در امر اکتشاف و استخراج معادن کمک بکنه شرکت خورا وجود نداره، یا اگر داره هم فعلا مهاجر شدن. لذا بسیج نیروها، جمعاوری نیروها و یا اینکه بخواید نیروهای جوان آموزش بدن، خب کار دشوار، هزینه بری هست برای حاکمان و همچنین برای شرکت هایی که در امر استخراج و اکتشاف مشغول به کار خواهند بود. گرچه در کوتاه مدت ممکنه هزینه بر باشه، ولی در بلند مدت به نفع اقتصاد ملی، به نفع بازار کار ماست، به نفع در مجموع نیروی کار جوان ما هست. اما در قسمت استفاده از منابع سرمایه و ماشین‌آلات، خب یک سری شرکت های کوچک که در حوزه معدن فعال هستند، منظورم شرکت های داخلی، اینها در تلاش هستند که بتونن به یک نحوی در بخش معدن همکاری بکنه با حاکمان افغانستان، اما متاسفانه اینا از لحاظ نقدینگی، اینا دچار کمبود نقدینگی هست. اولا که سیستم مالی و بانکی طالبان اجازه نمیده که اینا تمویل مالی شوه این شرکت ها. ثانیا خود این شرکت ها و اعتبار و کردیت لازم رو هم نداره که بتونه از منابع خارجی پروژه های خودشون رو تمویل مالی بکنن. لذا از لحاظ سرمایه اینا در قسمت کفایت سرمایه اینا دچار مشکل هستن، و همینطور ماشین‌آلات و ابزارهایی که اینا در اختیار دارن و یا کرایه میگیرن، اینا بسیار ابتدایی هست و از تکنولوژی جدید بهره‌مند نیستن و در مسئله استخراج، در موضوع استخراج ممکنه از لحاظ اقتصادی بهره‌وری لازم را نداشته باشن. لذا بازدهی که انتظار میره از طریق استفاده از منابع داخلی از جمله سرمایه و ماشین‌آلات داخلی صورت بگیره، این بازدهی ممکنه عملا تحقق پیدا نکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتون اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه همراهی کنید با بخش مستند هفته. مستندی که امروز تقدیمتان میشه عنوانش هست سرو سربزیر. قسمت دوم سرو سربزیر که مستندی است راجع به زندگی و فعالیت‌های جناب دکتر احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی و فعال رسانه‌ای فرهنگی اجتماعی. این برنامه تقدیم حضورتان میشه.
در سال 1358 برای ما گفتن که سرتان پایین بندازیم، بریم دنبال زندگی و سرنوشت خود.
این شخصیت فرهیخته کشور ما، مهاجر جمهوری اسلامی ایران شده.
در سال 1358 در شرایطی که من محصل سمستر دوم طب در کابل بودم، که به دلیل همون فعالیت‌های مذهبی و بعضی فعالیت‌های فرهنگی ضد کمونیستی و افراد خلق و پرچم که مدافع ایدئولوژی و تفکر کمونیست‌ها بودند، ما در اونجا با توجه به شرایطی که باز مخصوصاً برای من پیش آمده بود در زمان پذیرش در دانشگاه، از طرف حکومت و جاسوس های حکومت همراه با دوستانم تحت تعقیب قرار گرفتیم. شرایطم قسمی بود که یکی دو نفر از دوستای ما دستگیر شدن و خدا رحمتشان کنه هر دو نفرشان به شهادت رسیدن، یعنی سربنیست شدن و کسی او را ندیدن، یعنی نه خانوادیشان و نه هیچ کسی. در همچی یک شرایطی ما تحت تعقیب بودیم و یک ترس و وحشت عجیبی بر ما حاکم بود.
کنترل زیاد بود. هر کسی که میگرفت برگشت نداشت که میرفت میرد دیگه، مرده و زندهش پیدا نمیشد. اختناق به این حد بود.
بسیاری از دوستان توصیه میکردن که شما بهتر است که ترک تحصیل بکنین، چون خطر دستگیری ما و یا ترس از دستگیری و بعدش هم خوب ممکن بود هر سرنوشت تلخی برای ما رقم بخوره، این مسئله برای ما وجود داشت و مجبور شدیم که شبانه و مخفیانه ما از لیلیه در شهر کابل یک جای مخفی شویم، خانه یکی از دوستا و بزرگوارانی که ما را میشناختن. یکی دو شب و بعد در یک شرایط خاصی از کابل به قندار آمدیم و از قندار هم باز در یک شرایط خاصی ما با آمدیم به هرات و از هرات هم راهی جمهوری اسلامی ایران شدیم و سرنوشت مهاجرت و آوارگی ما در پایان همون سال رقم خورد. واقعا ما وقتی وارد خاک ایران شدیم برعکس کشور خود که متاسفانه لحظه به لحظه و قدم به قدمش احساس ترس و وحشت و مرگ با ما همراه بود، در اینجا یک نفس آرام کشیدیم وقتی به مشهد رسیدیم و ما با دیدن گنبد حرم مطهر امام رضا علیه السلام یک آغاز جدید از زندگی را در اونجا برای خود دیدیم. عجیبی حاکم بود که دغدغه و نگرانی از اینکه خانواده و مادر و فامیل و گذشته و تحصیل و کشور و ملت پشت سر ما ماند و ما وارد یک زندگی جدید شدیم، اینم ما را همراهی میکرد. در ایران ما در اوائل چون تازه بعضی از مجموعه ها، بعضی از شخصیت ها، بعضی از گروه ها آمده بودن، فعالیت های خاص در ارتباط با مبارزه علیه حکومت کمونیستی افغانستان اینجا شکل می گرفت و آغاز شده بود. ما هم خب به نحوی در یک مجموعه هایی که کارهای فرهنگی اجتماعی می کردن شروع به کار کردیم و فعالیت های زمینی خود در بعضی از مراکز شروع کردیم. من خودم شاید کمتر از یک سال که مشغول این کارها بودم، با توجه به شرایط خاصی که خودم داشتم و دیدگاه هایی که حالا در همون حد به عنوان یک جوان من برای خود داشتم، بسیار زود از این مجموعه های سیاسی و احزاب افغانستانی من فاصله گرفتم. من تنها هم نبودم، کنار من یک دو سه نفری دیگه از دوستای من بود. ما رفتیم دنبال کار و زندگی خود و من البته چون بیادر کلانیم هم انجینیر ساختمانی بود، یعنی راه و شهرسازی از پل تکنیک کابل بود، اینا هم بعد از من، بعد از چندین ماه فارغ التحصیل شده بودن، اینا مهاجر شدن. با هم تصمیم گرفتیم با یکی دو نفر از دوستای دیگه که ما یک مراجعه به دفتر جهاد سازندگی در تهران داشته باشیم. جهاد سازندگی یک نهادی بود که برای بازسازی و برای کارهای خدماتی در روستاها و نقاط محروم ایران در سر تا سر کشور تأسیس شده بود به دستور رهبر معظم و کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
اسم محمد مهدی یاوریس، برادر آقای دکتر احمدی هستم، برادر بزرگشان.
من بعد از 5 ماه فکر کنم که درس سمستر آخری من تمام شد، تز خود دفاع کردم، مشغول به کار شدم. در اون زمان روسا وارد افغانستان شدن و آخرین کمونیست که اونجا بود ببره کارمر و پشتوانی مستقیم تانک های روسی وارد کابل شد و این روسا یواش یواش هر سر تنگ کردن، مردم رو نمیگذاشتن، کسایی که در حزب نبودن تحت تعقیب بودن، در چهارراهی شهر میگرفتن، مردم به زور سربازی میبردن. دیگه ما مجبور شدم که کشور را ترک کنم، باز آمدم ایران و دیگه ما تهران رفتیم. رفتم استخدام شدم در جهاد سازندگی قزوین، شروع به کار کردیم. من چون عمران خوانده بودم، تجربه کاری یک مقدار داشتم و انجینر یا مهندس اجرایی بودم، مشغول به کار شدم. و دکتر در کمیته فرنگی با جوانای دیگه مشغول به کار شدند.
کار در جهاد سازندگی برای یک جوان مثل من واقعا یک تجربه بسیار فوق‌العاده و استثنایی بود. سراسرش خاطره بود و واقعا درس و خودسازی و انسانسازی بود. جهاد سراسر اخلاص بود، صداقت بود، روحی کمک با مردم محروم و بسیار بسیار از نظر امکانات عقب افتاده بود. در امونجا بود که در جهاد سازندگی برای ما یک فراز جدیدی از زندگی ما شروع شد، به این معنی که پیشنهاد شد که شما باید برمین زاهدان که اونجا به شما نیاز هست برای یک کار در رادیو. رادیو پشتو شاید یک سال یا یک و نیم یا دو سال قبل در زاهدان فعال شده بود برای اولین بار. یک رادیوی انقلابی، یک رادیوی بسیار فعال در حوزه افغانستان. خلاص آمدیم زاهدان و مشغول به کار در رادیو پشتوی برون مرزی صدا و سیمای مرکز زاهدان شدیم. تقریبا بعد از دو سال طبق نظر دوستان و مسئولین رادیو تلویزیون مرکز سیستان و بلوچستان و مسئولین برون مرزی در تهران و همینطور مساعدت و کمک همکاران خود ما در داخل رادیو، نظر بر این شد که مسئولیت و مدیریت رادیو پشتو به ما سپرده شود.
بنده عبدالقیوم محسنی از مؤسسین و بازنشسته رادیو پشتوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و از همکاران جناب آقای دکتر احمدی هستم. می توانم بگویم که بیشتر از 50 سال است که با ایشان سابقه آشنایی دارم. خب جناب دکتر احمدی در دو مقطع، یعنی قبل از رفتن به دانشگاه و بعد از اخذ تخصص و برگشتنشان به رادیو، مدیریت رادیو پشتوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در شهر زاهدان بر عهده داشتند. اولین ویژگی ایشان اخلاق اصنه و برخورد مؤدبانه با همکاران بود و حتی می توانم بگویم که همکاران نسبت به ایشان بیشتر احساس همکار بودن داشتند تا احساس مدیر بودن و حتی مراجعین ایشان وقتی می آمدند اکثرا از زوایر امر نمی شناختند که آقای دکتر احمدی کدام یک از همکارها هستند. همکاران ایشان را معرفی می کردند، یعنی انقدر ساده و هم سطح دیگر همکاران بودند که تشخیصشان از دیگر همکاران مشکل بود. ویژگی دیگری ایشان تسلط بر اصول و سیاست های نظام و مقررات و قوانین حوزه کاری رادیو بود. یک دیگر از ویژگی های ایشان دست به قلم بودن و نویسندگی قوی و روان بود که مطالب و تفاسیر سیاسی و حتی پاسخ به سوالات دینی، علمی و پزشکی شنوندگان را با دقت بالا و تسلط کامل انجام می دادن. ویژگی دیگر آقای دکتر احمدی پرتلاش بودن و خستگی نداشتن ایشان بود، یعنی علاوه بر انجام وظایف مدیریتی رادیو در بخش ترجمه و گویندگی برنامه ها نیز نقش بسزایی داشتند.
همزمان با کار در رادیو به عنوان مترجم گوینده و همینطور نویسنده و مسئولیت رادیو در مجموع، ما فعالیت های فرهنگی اجتماعی در سطح جامعه مهاجر در ولایت سیستان و بلوچستان و در شهر زاهدان که تقریبا حضور مهاجرین و پناهندگان افغانستانی بسیار گسترده شده بود دیگه در اون سالها ما داشتیم. همزمان با این فعالیت هایی که در سطح جامعه مهاجر داشتیم، خب کمکی به جبهه و جهاد در منطقه قندهار و تعبیر اینجا پشت جبهه در شهر زاهدان در حد توان خود در خدمت جبهه و جهاد بودیم که خودش یک کتابی جداگانه لازم داره که ما بخوایم خاطرات این فعالیت های دوستان و مجاهدین و مخصوصا شهدای گرانقدر جامعه قندهار و مخصوصا شیعیان قندهار بیان بکنیم. و نکته دیگه ای که ما در طول این سال ها که در جهاد سازندگی بودیم و در صدا و سیما بودیم، مسئله ادامه تحصیل خود ما هرگز فراموش نکردیم. یعنی در اولین ماه هایی که ما وارد ایران شدیم دنبال این بودیم که ما باید ادامه تحصیل بتونیم. و همون موقعی هم مثلا ما حتی در تهران وزارت خارجه مراجعه کردیم که من میخوام ادامه تحصیل بدم، حتی یک فرم هایی هم برای ما دادن، 2-3 نفر بودیم، گفتن شما این رو پر کنین که باز ما بتونیم در آینده ببینیم که چطور میشه. و این قضیه با توجه به شرایط انقلاب و شرایط خاصی که در اینجا حاکم بود، جنگ تحمیلی، و دومی که دانشگاه های ایران با دستور حضرت امام جهت ایجاد یک انقلاب فرهنگی تعطیل شد، 3-4 سال دانشگاه ها و پوهنتونای ایران تعطیل شد. ما هر سال و مرتب از کانال های مختلف دنبال این بودم که حتما باید ادامه تحصیل بدم و این تشنگی و این احساس نیاز هرگز برای لحظه از وجود ما کم نشد و ما با تمام وجود خود به هر چیزی متوسل بودم که ما حتما باید شرایط و امکان ادامه تحصیل برای ما فراهم شد. بعد از سالها تلاش و پیگیری، خوشبختانه با لطف خدا و مساعدت مسئولین جمهوری اسلامی، اما تو که زمینه ادامه تحصیل برای صدها و هزاران محصل و داوطلب تحصیلات عالی از جامعه مهاجر در ایران فراهم شد، برای ما هم در سال 1369 ما در پانزه طب قبول شدم و درس خود در ابتدا در دانشکده علوم پزشکی مشهد و سپس بنا به یک شرایطی که برای من پیش آمد به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و تحصیلات خود شروع کردم، که دوران تحصیلات دانشگاهی ما هم باز یک فراز بسیار خاص و شیرین و خاطر انگیزی از زندگی است. ما 7 سال مقطع عمومی را الحمدلله با موفقیت، در حالی که من سال 1363 ازدواج کرده بودم و از حالی که درس خود شروع کردم، من 3 تا فرزند داشتم و 4 فرزند من با لطف خدا به دنیا آمده بود و خداوند توفیق داد که من 7 سال درس خود با موفقیت و با سلامت بدون هیچ گونه تأخیری با یک شرایط نسبتاً مناسب سپری بکنم.
به هر صورت دکتر که عزم و جزمش به و یک صلابت روحیه خستگی ناپذیر ایشان در بسمار ازندن تحصیلاتشان بود، رفت دانشگاه و درس با بسیار شدت و پیگیری ادامه دادن، با این که بچه دار بود و خانواده دار بود، با مشکلات زیاد و با روحیه عالی که داشت و عزم کرده بود که باید خلاص کنه، از دانشگاه پزشکی ایشان فارغ التحصیل شدن.
و در سال 1376 که ما فارغ التحصیل شدیم، دوره عمومی خود در یک امتحانی که برای اتباعی خارجی برگزار شده بود ما برای تخصص قبول شدم و از سال 1377 ما در رشته بیماری های عفونی و گرمسیری انتانی قبول شدیم و از سال 1377 تا سال تحصیلی 80-81 ما دوران تحصیل تخصصی خود به پایان رساندم.
سر آقای دکتر احمدی سال 69 بود پزشکی قبول شدن، بچه هم کوچیک بود، درس سنگین بود، تنخوا دانشجویی بود، خیلی پول کمی بود، زندگی ما نمیچرخید، خلاصه هرچی بود گذراندم. سختی زندگی مقاومت آقای دکتر بود، تلاش آقای دکتر، درس سنگین بود، هیچ وقت با ما این سنگینی های درس منتقل به خانه نکرد و این فشار برای سر ما نمی آورد، اما تلاش و زحمت و کوششش خیلی زیاد بود. با ای که سنش بالا رفته بود، از درس فاصله گرفته بود چند سال، بازم همو تلاش و کوشش خود انجام می داد. ما چیزای زیادی از آقای دکتر یاد گرفتیم. یک پدر نمونه بوده برای بچه هایم، برای خودم امیترین امسر بوده.
ای را یاد آور شوم و تأکید بکنم که تمام
موفقیت و آرامش و پیشرفت زندگی ما پس از خداوند متعال